اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم اولین جلسه از مجموع جلسات مباحثاتی پیرامون کتاب غیبت نعمانی. شاکر خدای متعال هستیم که این توفیق رو پیدا کردیم در جمعی از عزیزان فرهیخته و دانا و اهل علم و مطالعه و تحقیق این بحث رو ارائه بدیم و مزیت ارائه در چنین جمعی این است که انشالله یک رشد متقابلی برای هم گوینده و ارائه دهنده بحث هم انشالله حاضران رخ خواهد داد به لطف صاحب الزمان. در مقدمه سخن من با یک نقلی و حکایتی که از کتاب مفید از سکرات تا ارتباطات صفحه 181 چاپ اولش برای شما عرض میکنم سخنم رو آغاز میکنم. این کتاب یک مجموعه است که این جلد 11 همش هست، بسیار کتاب های خواندنی و مفیدی است. باز اگر کسی خواست از محتوای اونها آشنا باشه در بخش کتاب‌های مربوط به معاد در سایت سید محمد خردمند راجع به هر کدوم از این 11 جلد تقریبا، حالا بعضیش شاید هنوز توضیحاتشو ننوشته باشم، یه توضیحاتی نوشتم تا افراد آشنا بشوند. ایشون می‌نویسد گویند در بصره عابدی بود، پس روایت نقل نمی‌کنه ولی یک نکته مفید و جالبی است. غرقه دریای خوف و واله و شیدای موت، از خدا خائف ولی مشتاق موت و لقاء حق متعال، آنقدر گریسته بود که بیمار شده بود. هنگامی که مرگش فرا رسید اهل و عیالش دورش را گرفتند و می گریستند. به آنان گفت مرا بنشانید. او را نشاندند، رو به پدرش کرد و گفت پدر جان چرا می گری؟ گفت پسرم میگریم که تو از دستم میروی و من پس از مرگ تو تنها میشم. رو به مادرش کرد و گفت مادر جان تو چرا گریه میکنی؟ گفت پسر جان برای تلخی داغ و سختی مصیبت تو میگریم. به همسرش توجه نمود و گفت گریه تو برای چیست؟ گفت چون بر و نیکی خیر و خوبی تو از دستم میرود و نیازمند دیگران میگرد. توجهی به فرزندانش کرد و گفت منشأ گریه شما چیست؟ گفتند ذلت و پستی و یتیمی و بیکسی که پس از مرگ تو به سراغ من می آید. وقتی از همه پرسید و همه گفتند، آنگاه رو به همه آنان نمود و شروع کرد به گریه کردن. گفتند تو دیگر چرا می گریه؟ گفت من از حرفهای شما می گریم، چون دیدم هر کدام از شما برای خودش گریه و هیچ کدامتان برای من نمی گریه. آیا در میان شما یک نفر نیست که برای این سفر طولانی که من در پیش دارم بگرید؟ آیا در جمع شما کسی نیست که برای کمی توشه سفرم گریه کند؟ آیا از شما کسی پیدا نمی شود برای خوابگاه خاکی من بگرید؟ آیا یکی از شما برای موقف حساب من در برابر رب الارباب نمی گرید؟ این جملات را گفت و به رو در افتاد. او را حرکت دادند، دیدن از دنیا رفته. ما که به جهت علمی و گاهی به جهت شاخصه هایی که بهش میگن شاخصه های تدین یا دینداری یا در مباحث روانشناختی معنویت گرایی نسبت متوسط جامعه معمولا به لطف خدای متعال بالاترین و دیگران ماها را افرادی مورد مراجعه میشناسن، یک پاشنه آشیلی داریم که اگر به این توجه نکنیم بهرمون از زندگیمون اگر نگیم نصف می شود یا کمتر، لااقل باید بگیم کم می شود. و اون این است که وقتی ما در موضع مراجعه قرار می گیریم یا احساس میکنیم جامعه در تلاطم دینداری یا دوری از دین افتاده، خود رو فراموش میکنیم، غریقی پیدا میکنیم تا ازش دستگیری بکنیم، یا اینکه گمان میکنیم ما که فلان کار و فلان کار رو انجام میدهیم الحمدلله در مسیر دینداری و دینورزی داریم به خوبی پیش میریم. یه نکته ظریف روایی و البته کمی فقهی وجود داره و اون اینه که شیطان بر اساس روایات میاد سراغ مؤمن متدین که مثلا اهل خیر، مجلس برگزار میکنه، مدرسه ای تأسیس میکنه، جلسه ای میرود، کتابی مینویسد و او رو نسبت به دیگر وظایف شخصی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعیش سست میکنه. میگه تو که این کارو داری میکنی دیگه کی میخواد در چه موقعیتی قرار بگیره؟ تو که سرپرست این یتیم خانه هستی، حالا اگه نمازت هم قضا شد، خدا با تو که دیگه کاری، نماز قضا شد مرو بقیه است. تو که الحمدلله این سال است که توانسته ای در منصب تبلیغ قرار بگیری، تونستی به دیگران تذکر بدهی، از تو که دیگه خضوع و گریه سحر نمیخوان، تو وظایف مهمتری داری، باید اون وظایف تو انجام بدی. و به این واسطه او رو از توفیقات بسیاری محروم میکنه. میگه عزیز جان تو رئیس این هیئتی، تو سخنرانی، به قول یکی از روحانیانی که برخی از بزرگواران میشناسن، ایشون خودش میگه یه بار از منبر آمدم خانه، شب خوابیدم، صبح نماز صبحم قضا شد، بلند شدم پدرم برگشت به من گفتش که آفرین، حالا شدی سخنران حرفه‌ای، حالا شدی حرفه‌ای دیگه، سخنرانی میکنی تا یه 12 شب برای مردم بسون اوصال قضا میشه. برای خانومی که حجاب کامل داره میگه نگاه کنیم بی بندوبار یارو، حالا لازم نیست تو به خواهر شوهرت خیلی توجه بکنی، بله او بدی کرده، تو لازم نیست ببخشی، تو محروم باش از گوهر بخشش. تو که زیارت عاشورا میخونی بابا، دیگه زیارت آل یاسین لازم نیست. یعنی ما هم به القاء شیطانی هم به غفلت خودمون خدای نکرده در این موقعیت قرار میگیریم که خب من این متن و این روایتو که خوندم الان اینو کجا باید به کار ببرم، برای کی باید بگم، با کی باید محاجه کنم، با کی باید استدلال بکنم. ولی شما نگاه میکنید این روایت میگه آنچه از ما حدیث میکنید دلهاتون رو زنده میکنند، من چون امر برم مشتبه شده وقتی روایت میخوانم برای زنده شدن دلم نمیخوانم، روایت میخوانم که حفظ کنم تو مجلس تحویل بدم، و تو مجلس که شرکت میکنم میگم خب حالا بررسی کنیم این سخنران رویکردش فلسفی یا عرفانی، آبشخورش کجاست، این کتابی که گفت من خردمند خوانده ام و برش 5 تا نقد نوشتم یا نه بعد برم بررسی کنم. او چیزی که فراموش میشود منم، خودم. به عبارتی با این داستانی که گفتیم من برای همسرم گریه میکنم، برای بچم گریه میکنم، برای شاگردم گریه میکنم، برای جامعه جهانی هم گریه میکنم، برای کسی که گریه نمیکنم خودم، من تغییر نمی کنم. میدانید در روایات داره، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد باقر علم الهدا رو که یه مجموعه مباحث اخلاقی داشتن فوق‌العاده، انقدر این سوال برای من جدی بود که هر موقع فایل های ایشون رو میشنیدم به این سوال متوجه میشدم که حضورا رفتم خدمت ایشون مشهد، توفیق داشتیم زیارت امام رضا علیه السلام، خدمت مرحوم علام الهدا رسیدم گفتم آقا این سوال برای شما یه جوابی بده که من دلم آرام شه. البته ایشون اون جوابی که خودش می‌خواست رو داد. گفتم آقا با این تذکراتی که شما می‌دید، ایشون مجموع مباحثش بیماری‌های اخلاقی بود، بیماری‌های قلبی بود، گفتم آقا با این اوصافی که شما میگی، یعنی اگر در دل من حسد، کینه است، بخل، کبر، من با این مختصات وارد بهش نمیشم. شما گفت بله. اعمالمو نه ها، نه بیماری های قلبی. ایشون گفت بیماری های قلبیتون باید در دنیا درمان بشه. اگه در دنیا درمان نشد، در مراحلی که هست و الا شما با این بیماری ها وارد بهش نمیشید. بسیار مجموع جلسات مفید و البته یه خورده شرمنده کننده است که برای امثال بنده. ما جمع میشویم در یک هیئتی، در یک مجلسی، یک کتابی رو با هم قرار میذاریم میخوانیم که بخوایم چی بشه. اگر شیطان این کاری که با من کرده با دیگران هم بکند، میگه خب اینو بخون که یاد بگیری جواب او رو بدی. نمیگه بخون تا خودت آدم بشی. اصلا من رغبت پیدا نمی کنم به خواندن راجع به بیماری های قلبی و نفسانی. شما نگاه کنید عبارت قلب سلیم چقدر راجبش توضیح داده شده، چقدر روایت زیلش آمده که در قرآن هم هست. این قلب سلیم، اگر قلب سلیم نداشته باشی اصلا تو این درجه نیستی، در این راسته نیستی. این قلب سلیم باید کجا رخ بده؟ اینجا الان. و اگر ما معتقدیم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که ما جز به تمسک به ولی الله الاعظم دسترسی به مقامات معنوی و رشدی که در مسیر حق متعال باشه دسترسی نخواهیم داشت و پیش نخواهیم رفت، پس ما پای سفره روایات مربوط به حضرت صاحب سلام الله علیه می نشینیم تا به اون عزیز غریب متذکر شویم، نه برای این که بروم و کاری انجام بدهم که خودم رو یادم بره، برای خودم، برای قلب خودم، توجه قلبی خودم به امام زمان و برای استمداد این که من معرفت امام زمان رو از خدای متعال طلب میکنم. چگونه؟ این جمله رو دیگه شما استادید، بلدید، به همم میگید. من خودم رو باید در مسیر وزش معرفت صاحب زمان قرار بدم. اینجایی که من نشستم که میخواهم روایات مهدوی را بخوانم، یکی از مواضع وزش نسیم معرفت الله هست. خواست به من لطف میکنه، الحمدلله معرفتم بالا میبره. نخواست، من وظیفه‌ام رو انجام دادم. حالا اگر ثمره این رشد معرفتی و تذکر نفسانی شد که من یه جایی توانستم دستگیریم بکنم، یه کتابیست آشنایید باهاش، کتاب منیت المرید، نوشته کیه؟
شهید
ثانی. شما نگاه کنید در بخشی که داره آداب معلم و متعلم رو میگه، نه اونجایی که جداگانه داره میگه، اولین نکته‌ای که اشاره میکند بحث اخلاص است، گوینده و شنونده. روایاتشو نگاه کنید، امثال بنده که پس یه روایتش هم برنمیاد. او اخلاصی که در روایت میگه و مرحوم شهید ثانی میگه، اگر تو میخوای تو این مسیر قرار بگیری باید اینو داشته باشی. اخلاص من کجا باید بیارم؟ جز این است که باید استغاثه به حجت خدا بکنم. استغاثه به حجت خدا کجا؟ وقتی که به او متذکر و متوجه میشوم، وقتی در محضر روایات مربوط به او مینشینم و تذکرات توجهات راجع به او رو میخوانم، وقتی در باب دوازدهم کتاب غیبت نعمانی روایات رو میبینم که میفرماید لتغربلن ثم لتغربلن غربلتن، با اون مقدمه که گفتم وقتی من این روایت رو میخونم میگم بله، مردم دارن نگاه کن دارن چجوری دارن بد و خوب از هم جدا میشن. ولی اگه این روایت رو گذاشتید کنار این روایت، این روایت رو احتمالاً اکثر جمع ما نشنیدیم، عجیبه این روایت ها. در روایت داره که گاهی یک لغزش کلامی و یک گفتار خطا اعمال عبادی 70 سال رو از بین میبره. یعنی 60 سال 70 سال یه جمله من سینه سپر میکنم که من هیئت رفتم، الحمدلله خدا رو شاکرم، اون رو که کوچک نمیشمرم. اما اتفاقا این روایت رو برای تو گفتند خردمند، که فکر میکنی داری مسیری رو پیش میری، نکند خدای ناکرده مشمول این آیه بشویم. من ترجمهشو میگم، انشالله عربیشو بعضی دوستان از حفظن میگن، فکر میکنن دارن مسیر خوبی میرن، فکر میکنن راهشون درسته، فکر میکنن مسیرشون مسیر حقه، اما آیه چی آقا؟ نه یحسبون انهم یحسنون صنعا. بله، حد بالا و اعلای این کسی است که پشت سر خلیفه متخلف اول و ثانی اقتدا کرده و فکر میکنه داره تقرب به خدا پیدا میکنه. اما آیا میشود آنچنان که ما درباره آیات مؤمنین و تقوا و اینها میگیم حد اتم و اکمل و بالای غیر قابل مقایسه امیرالمؤمنین است، میشه بگیم اونجا مؤمنین یه دست و پا شکسته های امثال بنده هستن انشالله، اینجا میگیم یحسبون انهم یحسنون صنعا، نکنه من باشم، نکنه من باشم. در یکی از این گروه های مجازی چند سال پیش بنده خدا یه فایل صوتی گذاشته بود، البته گروه های مجازی مذهبی ها، یه فایل صوتی گذاشته بود که یه داستانی تعریف کرده بودند راجع به اینکه این کار خیر انقدر ارزش داره که مثلا هر کی بشنوه خلاصه برسم تو اون کار، حالا به موضوعش کار ندارم چون اون کار ارزشمندی. به مسئول اون کانال پیام دادم، گفتم الان وقت اینه، یعنی الان همه مردم باید بلند شن برن دنبال این کار خیر که اینقدر روش تبلیغ میکنی؟ نمازای ما نمازه؟ اخلاقای ما اخلاقه؟ باید همه رو ول کنیم حالا بریم سراغ این کار؟ قلب من قلب سلیمه، معرفت من نسبت به امام زمان، دیگه شما که این استادی، دانش من نسبت به امام زمان چقدره؟ معرفت من نسبت به امام زمان چقدره؟ محفوظات من نسبت به امام زمان چقدره؟ اتصال قلبی من با وجود مقدس امام زمان چقدره؟ آنچه من میخوانم و مینویسم چقدر سیاه هست؟ نوری که از امام زمان میگیرم چقدره؟ با این توضیح و تذکر، البته هر روایتی بخوانیم آثار متعدد دارد، الحمدلله سر سفره اهل بیت هستیم به لطف خدای متعال و خدا خیر بدهد و بیامرزد همه کسانی که سفره های این چنینی رو طعن کردن برای اینکه ما بهره مند بشیم. ولی با این توجه من روایت کتاب غیبت نعمانی را نمیخوانم که بعد بگم آها بله این روایت که ما چند بار تا حالا خوندیم مثلا شرحش هم کردیم، این روایت را میخوانم چون باید در معرض وزش نسیم معرفت الهی قرار بگیرم. راهش اینه، این روایت را میخوانم، شاید این روایت به برکت دعای صاحب الزمان بر قلب من، بر زندگی من، بر نسل من اثر بگذاره. شاید این روایت را که میخوانم فردا اگه خواستم به یک نفر بگویم راه صحیح این است و راه بد آن است، کلامم اثر کنه، کلامم اثر کنه. اگر دلسوز دیگرانم هستم، باید اولین کلام یه جایگاه و نورانیتی پیدا بکنه، بعد من امید اثر داشته باشم. پس به خودم توجه میکنم، به همون حقیقتی که بارها راجبش حرف زدیم، شاید بزرگواران بدانند احسا کرده باشن، ما بیش از 12 تفسیر و توضیح راجب همین روایت من عرف نفسه فقط عرف ربه داریم، بعضی به غلط بعضی به درست. من میخوام راجب همین نفس کار کنم، میخوام برای همین نفس، برای همین قلب، برای همین آدمی که همه چیز را شما بر او عارضی میدانید و لطف خدا و کمال اعطا شده به او میدانید، میخوام یک کاری بکنم همین نفس تغییر کنه. کجا برم جز آن که دلم رو متصل به حجت زمان کنم، جز آن که در محضر قرآن و روایت بنشینم؟ این مسیری است که ما برای نشستن پای روایات کتاب ارزشمند غیبت نعمانی انتخاب میکنیم. هرچه هم برکت بهمون دادن برای هر جای زندگیمون الحمدلله رب العالمین. ما به این نیت میخوایم روایات تذکر دهنده به امام زمان رو بشنویم. خدای متعال رو قسم میدهیم و حق حجتش که ما رو در این مسیر موفق بداره. نکند ما لحظه مرگ احساس کنیم که خب بله این کارو کردیم و این کارو کردیم و این کارو کردیم و اینو گفتیم و به این جایگاه هم رسیدیم و الحمدلله یه تعداد شاگرد و مرید و یه حرفام دور و برمون هستن ولی هیچی از ما نخره. و این ظاهرا خیلی هم شوخی نیست. اونایی که یه وقتایی از اون برای خبرایی داده اند معلوم شده که گاهی فکر کردن دستشون پره، وقتی رفتن اون بار گفتن یه دورکت نماز نیمه شبی ازت قبول کردیم اونم به این دلیل، بقیهش که یا برای مردم بود یا پاداششو گرفتی، دنبال شهرت بودی، دنبال تعریف بودی، دنبال بهبه بودی، دنبال طیب الله بودی، حتی گاهی دنبال ارضاء نفس خودت بودی. گفتی بابا ما بالاخره یه انگشتری هست اون، ما اگه تو این مجلس صحبت نکنیم کی صحبت کنه؟ چقدرش برای صاحب الزمان بود، چقدرش برای دفاع از دین بود. اگر بخواهند این گونه حساب و کتاب بکنند که وای اگر از پس امروز بود فردایی. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ان شاء الله ادامه سخن در بخش دوم عرایزمون. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله
الطاهرين.